بیوضعیت افتادیم با این دوران مخازن تو کار دنیا رو داریم، ما در زمین نفت که الان تو سرمایه‌گذاری افتادیم، یه مدار این برای که ما از نیروهای حرفه‌ای داریم کمتر استفاده میکنیم توی حوزه‌ها. ما باید بیشتر تو این نیرو هم تو بحث مذاکرات باید افراد حرفه‌ای تر باشن، هم تو بحث بخور سیاست گذاری ها هم میتونه یه رفتایی با مذاکره با افرادی که تصندرکارن سیاست ها و نون کرده عوض بشه، بیشتر اشکالی هم نداره. به حال جایگاه وزیر در جای خودشه، در جای رئیس جمهور در جای خودشه، ولی باید به حال پایین دستی ها مثلا بخش خودسی اینا هم مشمول بشه، نظر گرفت، فلان گرفت. من یادم یه زمانی که مثلا توی ژاپن، به ژاپن گفتن که آقا بیا نفت ایران نخر و اینا یا تحریم کن، خب من باید برم با تجار خودم، همون آقای رئیس جمهور که ترور شد موقع نخست وزیر بود،
آبه شینزو،
بله بله، گفت باید برم با تجار خودم مذاکره کنم ببینم نظر اونا چیه، بازرگانان اینا خودم. یعنی ما هم باید واقعا تو ایران همین کاری کنیم. خیلی سعد نفت خلاص افراد خیلی قوی داریم تو بحث مذاکرات افراد قوی، یا فرصت هایی که الان هست تو بحث انرژی. خب ما نباید فقط صرفا سواب کننده باشیم
کلا. ما اگر آقای دکتر صالح بتونیم که افراد متخصص و حرفه‌ای که در کشورم زیادن و تو همه حوزه بتونیم استفاده بکنیم، بله، و فضا رو بذاریم برای فعالیت اونها، خیلی از مشکلات انشالله حل میشه خود به خود.
بله، اونها الان متأسفانه دارن ترد میشن دیگه، باید اونها بشیم وسط گود و بگیم بدا دوباره.
خیلی متشکرم آقای دکتر صالحی.
خیلی من دکتر نیستم، ببخشید، من مهندس هستم دکتر.
بله بله بله، این دیگه جا افتاده دیگه متاسفانه. دست شما درد نکنه، متشکرم، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای مهندس امیررضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگان ایران، در خصوص مذاکرات ایران و روسیه برای سوآپ نفت و گاز. خب 13:02 است و همچنان با شما هستیم با رویداد. یک بحث مهمی رو می‌خوایم مطرح بکنیم که حتما هر شنونده‌ای که داره میشنوه اینو باش، این روزا سر کار داره، این که آقا دلار چند شد، این قیمت ارز، این بالا پایین رفتن شما، میخوام ببینیم آقا این بحثش چیه. بعضی میگن آقا این مافیای پشت پرده است، بعضی میگن نه بالاخره روند طبیعی هستش که اقتصاد ما داره اینطور میشه. جناب آقای دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه، سلام، وقتتون بخیر.
بنده خدمت جناب علی و همکاران محترم و همینطور شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
آقا چرا انقدر این عرض برای ما مهمه؟ همه هر روز میپرسن دلار چند شد، چی شد، بعد هم میره بالا، بعد پایین هم نمیاد، بعد کی میبره بالا؟
برای اصلی ترین، البته خب یک متغیر خیلی مهمه در اقتصاد هر کشوری، ارزش پول ملی اون کشور هست. وقتی قیمت دلار میره بالا یعنی ارزش پول ملی اون کشور کاهش پیدا میکنه و به همین دلیل بسیار حائز اهمیته، چون روی زندگی همه افراد اثر میذاره، قدرت خرید اونها رو به شدت تحت تاثیر قرار میده، قیمت ها افزایش پیدا میکنه، روی بخش تولید اثر منفی میتونه بگذاره که در مورد اقتصاد ایران در بسیاری از موارد این گونه است و مشاغل رو از بین میبره. به هر صورت بی‌ارزش شدن پول ملی به معنای فقیر شدن یه بخش‌هایی از جامعه هست.
آی دکتر من این میان سوال میتونم بپرسم؟ اجازه است؟ ببخشید. الان میگن دلار میره بالا، مثلا قیمت خیلی چیزا میره بالا. اما میری حالا بررسی میکنی بعضی از تولیدات رو، میبینی که اصلا خیلی اینا جنس از خارج نمیارن. یعنی مثلا توی خودروسازی بحث سر همین بود که میگفتن آقا شما چرا دلار میره بالا، شما میبرین بالا چون شما که همه اکثر مثلا محصولاتتون تولید داخله. میگفتن آقا قیمت فولاد میره بالا، میگفتن آقا فولاد که اونم همه چیزش داخله، میگفتم اونا با قیمت دلار به ما میدن. اینو چی کار باید بگین؟ اینم حالا مد نظرتون حالا باشه، اینم اگر تونستین جواب بدین که آقا بالاخره یه سری محصولات همه چیزش داخل کشور، یعنی شاید مواد اولیه‌اش اینقدر نیستش که از خارج بیاد، اما این دلار میره بالا یا همه چی میره بالا؟
بله، البته این یک منطق به اصطلاح گسترده تری داره که ازش به عنوان قیمت‌های نسبی اسم میبریم ما. یعنی اگر قیمت عرض کنم که هویج هم اگر افزایش پیدا بکنه، این میتونه روی قیمت سایر کالاها اثر بگذاره.
بله.
و منتها تأثیر اونها میتونه خیلی خیلی کم باشه، اثرش روی قیمت خودرو. ولی وقتی که قیمت ارز افزایش پیدا میکنه، چون ارزش پول ملی به تعبیری کاهش پیدا میکنه و تورم عمومی خواهد بود، یعنی همه کالاها متاثر میشن به نحوی ازش، بنابراین به طرق قیمت های نسبی روی سایر کالاها اثر میگذاره. بر صورت وقتی قیمت ارز میره بالا، به طور طبیعی خودروسازهای ما که حالا خودروشون عمدتا مونتاژیه و طبیعتا خیلی از قطعاتش رو از خارج میارن و اون لوازمی هم که در داخل ازش استفاده میکنن نوعا به نحوی متأثر از قیمت ارزه. منتها همه اینها به یک نسبت ممکن است افزایش پیدا نکنه. اگر قیمت ارز 30% میره بالا، ممکنه قیمت بسیاری از کالاها حدود 30% بره، بعضی یا 20% بره، ولی تأثیر همین
بالاخره تأثیر داره
روی همه اثر داره.
درسته. و آقای دکتر، این ما مافیای ارز داریم یا نه؟ اصلا معتقد هستیم به همچین چیزی یا نه؟ یا نه این روندیه که داره پیش میره دیگه؟
ما مشکل اصلیمون به نظرم سیاست‌های بخش عمومیه، یعنی خود دولته که کسری بودجه دولت اصلی ترین عامل افزایش قیمت ارزه، چون دولت اصلی ترین منبع درآمدش همین فروش نفته به تعبیری، و بعد کسری بودجه میاره برای تأمین کسری بودجهش دلارش رو گرونتر میفروشه و خود دولت اصلی ترین عامل افزایش قیمت ارز بوده و هست، و مادامی که یک اصلاحات اساسی در حوزه مخارج دولت و منابع تأمین درآمد دولت صورت نگیره، این روند متاسفانه که دولت‌ها بهش عادت کردند سهل اما بسیار پرهزینه است برای زندگی مردم و برای اقتصاد کشور. همه جای دنیا برای تأمین کسری بودجه دولت‌ها از درآمدهای مالیاتی استفاده می‌کنند. در ایران ما بخش‌های قابل توجهی از کسانی که واجد شرایط پرداخت مالیات هستند اصلا مالیات نمی‌دهند و به همین دلیل به نظرم نظام مالیاتی ما متهم اصلی هست، که البته منظورم مقامات یا افراد مالیاتی ما صرفا نیستن، بلکه
ساختار مالیاتی
میگیم، اشکال مختلف مالیات هاست که اصلا در نظر گرفته نمیشه. از جمله اونها و مهمترین اونها شاید مالیات بر ثروت و داراییه، که اصلا چنین چیزی عملا در ایران اخذ نمیشه. ما در بسیاری از کشورهای حتی صنعتی غربی در یک دوره هایی شاهد هستیم اولا مالیات های تصاعدی میگیرن، یعنی کسانی که درآمد های بالا یا ثروت های بالا دارن سهم بیشتری و نرخ مالیاتی بالاتری رو باید بپردازن.
درسته.
در بعضی از کشورهای صنعتی، در بعضی از دوره ها حتی صنعتی بازار آزاد، نرخ مالیات بر درآمد و ثروت و ارث 10% بالای جمعیت تا 90% افزایش پیدا میکنه، که ازش به عنوان نرخ مالیات مصادره‌ای حتی اسم میبردن، یعنی گویی که اموال 10% بالا رو در واقع مصادره میکنن، برای اینکه دولت ها بتوانن در شرایط ویژه‌ای که قرار میگیرن، مثل جنگ، مثل بازسازی کشورهاشون، از اینها استفاده کنن، و این در واقع سهم صاحبان.
یعنی الان پس آقای دکتر، شما میگین که الان بخوایم اجرایی هستن ببینیم، یعنی الان شما میگین اولین کاری که دولت باید بکنه اینه که بره سیستم مالیاتیش رو اصلاح بکنه.
دقیقاً.
یعنی هیچ کاری
خارج خودش رو کنترل کنه.
درسته.
یعنی بتواند از یک سو درآمدهاش.
آخه این بحث دیگه هم هست دا. مثلا شما مالیات بر درآمد و ثروت رو میگین، بعضی میگن که آقا خب الان ماشین من شده مثلا 2 میلیارد، خب به من چه تورم خوردی؟ یا خونه من شده الان مثلا چند میلیارد، خب آقا این خونه رو من اینقدر خریدم الان این تورم خورده شده اینقدر، الان من برای چی باید اینقدر پول بدم؟
حالا البته این یه بحث به هر صورت جداییست، اما به هر صورت اولا که دارایی افراد بایستی که به یه نحوی محاسبه بشه و بعد اونهایی که عرض کردم همه یک نرخ نمی پردازن، اونهایی که درآمدها و ثروتهای 10% بالا و بعد ممکن است بگن که 10% بعدی، 10% پایین تر، همینطور دستبندی کنن و توی دامنه های مختلفی نرخ های مختلف وضع میشه. اونایی که درآمد یا ثروت خیلی نازل دارن ممکن است معاف از پرداخت مالیات باشن.
یعنی اینا باز فرمول داره، اینم دیگه
بالا دارن. بله همین،
بله اینم فرمول. نکته مهمی حالا و مهمتر این که حالا اینه که این درآمدهای مالیاتی هم که دولت میگیره باز شفاف باشه دیگه، نشه که مثلا مردم میگن آقا نفت رو میفروشن نمیدونم مالیات هم که اما میگیرن خرج ادارات دولتی میشه، بعد کارمون که گیر میکنه به اداره دولتی با 10 تا مانع برخورد میکنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر راغفر، روز بسیار خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
انعکاس. یک نگاه به روزنامه‌های امروز صبح جهان. عکس سربازی آشفته در کنار جنگ‌افزارهای خود در اوکراین در نشریه انگلیسی اکونومیست خبر از بیماری رنج‌افزای سربازان اوکراینی در جنگ می‌دهد. در یک صبح یخی زمستان در منطقه ممنوعه و البته محرمانه، سربازان اوکراینی در آمد و شد از یک بنای درمانی اند. روزی 100 سرباز. اینها دچار نارسایی‌های حاصل از اضطراب‌های زمان جنگ اند. سربازان اوکراینی برای مداوای بی‌خوابی‌ها، کابوس‌ها و احساس گناه می آیند. سرگئی باتوسلگ از آن جمله است. از سال 2005 در جنگ است. نیمی از آدم ها از واحد او در یک سال کشته شدند. سربازان بسیار دیگری در چنین حال و هوایی روانی اند. مرگبارترین زمین لرزه. عکس مردی در میان ویرانه ها باز از خرابی های زمین لرزه در ترکیه و سوریه میگویند. نگاه به هزاران بنای فرو ریخته در جنوب ترکیه و شمال سوریه است. فاجعه‌ای بدتر از آنچه در شرق استانبول در 1999 رخ داد و سبب قربانی شدن 18,000 تن شد. زلزله‌ای که اکنون 150 کیلومتر آناتولی شرقی را در هم کوبیده است. حاصلی جهنمی و مرگبار. می‌گویند ترکیه بر چهارراهی از صفحات زیرزمینی بنا شده که زلزله خیزند و زمین لرزه 7 ریشتری نخستین آنها در عصر نوین در آناتولی شرقی بود. هزاران تن در منطقه قربانی آن شده و دولت‌ها در صدد سامان بخشی حادثه‌اند. پای در جنگ سرد. طرح بالونی در پرواز در انبوه رنگ آبی باز از بالون چینی می‌گوید. خبر می‌گوید تنش‌ها همچنان بر فراز بالون چینی سرنگون شده توسط آمریکا در چرخش است. البته که باید دید آمریکایی‌ها از میان خردریزهای مانده از آن چه به دست خواهند آورد و تا چه حد یافتهای خود را فاش خواهند کرد. غواصان نیروی دریایی آمریکا چند روز دیگر هزاران تکه ها از یافتهایشان را تجزیه و تحلیل خواهند کرد. آمریکا میگوید نشانه هایی از این گذر را رصد کرده بود، اما چین بر گفته خود پای فشرده میگوید این یک بالون هواشناسی است که از مسیر خود خارج شده بود. آمریکا باز دارد پای بر عرصه جنگ سرد با چین میگذارد. تانک ها نمی آیند. روزنامه های آمریکا از نادیده گرفته شدن وعده داده شده از سوی غرب به اوکراین می گویند. روزنامه وال استریت جورنال هم که تانک ها به اوکراین نخواهند آمد اگرچه وعده شدند. پس از ماها بحث و جدل چند کشور غربی بیشتر تجهیزات نظامی را راهی اوکراین نکردند. وعده ارسال تانک های آمریکایی آبرامز و لئوپارد آلمان اتحاد اعضای پیمان ناتو را دستخوش بحران کرد. نگاهی بود به برخی خبرها در روزنامه‌های امروز صبح جهان.
بخش انعکاس رو با هم شنیدیم. نگاهی به مهمترین روزنامه‌های جهان در 24 ساعت گذشته با اجرای جناب آلبرت کوچویی. 13:16 همچنان با شما هستیم. سوال پیامکیمونم درباره سفر آقای رئیسی به چین هست و پرسیدیم که توسعه روابط تهران با پکن چه ثمراتی برای کشور داره، که میتونه از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشین و نظر خودتون رو ارسال بفرمایید. خب همونطور که توی یکی از بخش برنامه در گفتگو با آقای منصوری بود اشاره کردم، تصویری منتشر شد از پرویز ثابتی، از مهمترین چهرهای امنیتی ساواک در زمان پهلوی، رئیس اداره امنیت داخلی ساواک، که بسیاری از شکنجه هایی که در کمیته مشترک ضد خرابکاری انجام می شد زیر نظر پرویز ثابتی بود که در آبان ماه 57 فرار کرد رفت. و اما الان تصویرش منتشر شده، کتاب خاطراتی هم داره در دامگه حادثه که خودشو تقریبا تطهیر کرده. اما این تصویری که منتشر شد در یک تجمعی از افراد ضد انقلاب، حالا با شعار آزادی ایران و دموکراسی و اینها، و خب واکنش های زیادی داشت. گفتگو میکنم با جناب آقای سعید آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر آجرلو سلام، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ظهرتون بخیر باشه.
شما این عکس پرویز ثابتی رو دیدین؟
بله.
چه احساسی داشتین؟ خوبم موندا با 86 سال سن، ولی جدی یه جوری مثلا 60-65 ساله بهش میومد.
عرض کنم به حضور شما که واقعا باید این سوال مطرح کنیم که چه اتفاقی افتاده که فردی مثل ثابتی که نفر دوم ساواک بوده احساس میکنه که چنان امنیت خاطری وجود داره که میتونه عکسش رو منتشر کنه و فرایند سفیدسازی ساواک رو هم در واقع انجام بده. سوال واقعا اینه که در بین اپوزیسیون و براندازان و سرویس‌های امنیتی غربی که اونا رو حمایت میکنن واقعا چه میگذره که در واقع این چنین باطن اینها مشخص میشه و چه آینده‌ای برای ایران متصورن و چگونه گذشته رو تفسیر میکنن و روایت میکنن برای مردم. من فکر میکنم از این زاویه مهم باشه و یک اثبات این گزاره باشه که پشت پرده و هسته اصلی اپوزیسیون خارج کشور که از خشونت طلبی، از رادیکالی، از اینها دفاع میکنه همین مدل امنیتی های رژیم پهلوی و در واقع منافقین هستن و چیزی غیر از اینها نیستن. در واقع در پوشش شعارهای قشنگ دقیقا همین گرایش های ارتجاعی و مطرود در واقع دارن حیات میکنن. این به نظر من مهمترین نکته ای که میشه ازش آموخت و اینکه اساسا شعارهایی که حالا تو این سالها به اسم سلطنت طلبی و اینا داده شده عملا تداوم ثابتی ها و نصیری ها و ساواک و اینها چیزی غیر از این نیست و عملا گفتار در واقع ادبیات سلطنت مشروطه و اینها یه چیز شوخیه که اینجور عکس ها نشون میده دیگه. پس از دو زاویه میشه مطرحش کرد، یکی تلاش اونها برای سفیدسازی گذشته که سالهای پیش در تلویزیون مناطق آغاز شد و این نوستالژی از گذشته ایران داشتن میساختن که کاملا وارونه بود و با حقیقت و واقعیت فاصله داشت و یکی هم در واقع نقش اینها و نقشه های اینها برای آینده ایرانه که کاملا مشخص سازماندهی شده و چیز شبیه شاید بشه گفتش که همکاری ارتش بعثی صدام با مثلا داعش علیه مردم عراق. من اگه بخوام مشاوره سازی کنم یه چیزی شبیه همینه که آمریکایی‌ها و غربی‌ها تجربهشم در عراق و در به وجود آوردن داعش دارن، الان هم دارن از همین مدل‌ها استفاده میکنن.
درسته. و حالا میگم تعجبش اینه که الان اتفاقی که افتاده آدمایی که تو حالا شعارهاشون مثلا منافقین هستن، بعد از این ور پهلوی‌ها هستن، تجزیه طلب هست، از این ولی یه نمیدونم میگم ما مشروطه خواهیم،
بله.
اینا همه جمع ازداده،
بله.
یعنی اتفاقی که داره بعد همه مثلا پرویز ثابتی میاد اینا بخوان دوره میز میشینه اصلا خیلی خنده داره به نظرم.
این به خاطر اینکه طبیعی نیست اساسا رشد اینها و پیوند اینها کاملا با چسب نیروهای امنیتی غرب، اینا سرویس غربی اینا به هم دیگه وصل شدن که فقط بتونن نفس بکشن و پروژه‌ای که آغاز کرده بودن رو به یک جایی برسونن. اما در واقعیت همین چیزی که شما گفتیده، یعنی مسئله وحدت سرزمینی و بالاخره در موردش اختلاف نظر وجود داره از نظر فکری، از نظر ایدئولوژیک و اساسا اینکه این جمع یک جمع بیشتر از اینکه جدی باشه و حالا انسان رو به فکر فرو ببره، بیشتر به نظر من جنبه های سوال برانگیز داره که اساساً
دوره همیه احتمالا فاکتوری رد میشه، سیستم امنیتی های پولی بدن،
آره،
بگن که آقا بالاخره ما یه گزارشکاری رد کنم، بگن بقیه یه کاری داریم انجام میدیم دیگه.
به نظرم در سطح ایجابی، در سطح ایده و فکر کاملا ما قبل نقل، یعنی نمیشه اصلا وارد حوزه نقد شد، چون شما با یک سری آدمی مواجهی که جز شعار و جز تبلیغات و توی سری شو اینا چیزی ازشون وجود نداره و ایسه با یه آدم جدی و عرض کنم به حضور شما داره ایده مواجه نیستی. از این زاویه فکر میکنم که هم تناقض دارن و هم چفت و بست فکریشون کاملا اصلا گسست است. یعنی این دوتا ویژگی که اگه بخواییم واسه شون بگیم و فقط با نمایش و ایونت و اینا دارن حفظشون میکنن که اون انرژی که به وجود آوردن در خارج کشور از بین نره. و عملا هم شما دیدید در داخل کشور بالاخره ما تردیدی نداریم که در حوزه اقتصادی و معیشتی مسائل جدی و مهمیه داخل کشور، ولی اینکه اونها بخوان راه حل این مسائل بشن به نظر من تو این 4-5 ماه نشون داد که ما به ازای خارجی نداره و واقعی نیست.
درسته.
برای اونها در حد شاید مثلا یه افسانه یا رویاست که رفته رفته داره تبدیل به کابوس میشه.
درسته. خیلی متشکرم آقای آجولی. اوقات خوبی داشته باشین. متشکرم. خیلی ممنون. به پایان این قسمت از برنامه رویداد رسیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 12:13:25 دقیقه در 24 بهمن 1401 از همگی شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشین. در مصرف گاز هم صرفه جویی بکنین. در این روزهای سرد بتونن همه هموطنانمون از این نعمت خدادادی استفاده بکنم. خدا نگهدار.
روز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ساعت 13:26:27 هست. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و امیدواریم هر کجای این میهن عزیز و پهناور که هستید در نهایت صحت و سلامت و سرافرازی باشید. جاوید باد ایران ارزشمند ما.
سراسر ایران اسلامی عطر خوش حضور داشت و شمیم روح نواز اقتدار. خیابانها از ترنم واژه‌های عشق لبریز لبخند و غرور بودند و آسمان از تنین آوایتان به خود می بالید. سلام بر شما مردم با بصیرت و روشنبین. حضورتان را در راه پیمایی 22 بهمن ماه و در 44مین جشن پیروزی می ستاییم.
پای عشق تو می مانم سر زمین من ایران، خاک پاک تو می
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و خدمتون عرض کنم که 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. نظر خودتون رو در مورد برنامه های